أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. ان شاء الله خدای متعال قلوبمون رو نورانی کنه به نور صلوات بر محمد و آل محمد. قبل از شروع عرایزم دو نکته رو اشاره کنم. یکی این که واقعا از این محافل نورانی که با همت شما سروران تشکیل میشه و با عنایات امام زمان، بنده که به نوبه خودم خیلی خرسندم که الحمدلله حوزه‌ای که ما مثلا 30 سال پیش داشتیم تا الان خیلی تفاوت پیدا کرده. اینجور حرکت ها، تجمع ها که کار روشن و برنامه ریزی شده ای رو برای به خصوص نسل جوان دنبال میکنن، جزو امیدهای حوزه بوده که الحمدلله به فضل الهی اینها وارده هاییست که حرکت حوزه رو به سمت این افقهای روشن معین نشون میده. این جای شکر داره واقعا و جای قدردانی از شما عزیزان و سردرانی که این زحمت ها رو تقبل میکنید. نکته دوم این که بنده در این گونه محافل بهتره که معمولا مستمع باشم و از شما عزیزان و تجاربتون و آموخته های فراوانی که دارید استفاده کنم. اینو بدون تعارف و تکلف میگم، منتها معمولا کار اینجور جاها به عکس میشه. به جای اینکه ما بشینیم و از تجربه های یک جمع با نشاط و پرتلاشی که تو میدان عمل واقعا تجربه میکنن تا جوانان رو استفاده بکنیم، معمولا از ما خواسته میشه که حرف بزنیم. این دیگه گفت برای فال و نام من دیوانه زدن. ده واقعا بهترینه که ما واقعا بشینیم و بهرمند باشیم. لذا پیشا پیش از این که فرصت شما عزیزان و اساتید عزیز خودم و سروران خودم رو میگیرم، عذرخواهی میکنم. موضوعی رو که من فرمودم خدمتتون عرض بکنم و یه مقداری پیرامونش گفتگو کنیم، موضوع ضرورت ارائه یک نظام فکری روشن و مدون برای جوانها هست در فضای تبلیغ. میدونید یکی از برنامه های تربیتی که تو طرح جامعه تربیتی شما عزیزان باید باشه، ارائه یک سلسله تفکرات و عقاید و اندیشه های منسجم و کارآمد و شفاف و روشن برای نسل جوان هست که این البته بخشی از طرح جامعه تربیتی باید باشه. تربیت همش تعلیم نیست. یعلمهم یزکیهم یتلو علیهم. بنابراین تربیت خلاصه در تعلیم نمیشه، ولی در تعلیمی که شما به نسل جدید میدید یک قسمت از تعلیماتتون حتما باید یک نظام فکری منسجم و روشن باشه که این نظام فکری حلقه واسطه بین گرایش انسان و عمل انسان هست. چه فرد چه جامعه دارای یک گرایش و بینش و عمل هستند که گرایش اون انگیزه ها و جهت هایی که در انسان هست در جامعه هست نشون میده. انسان حتما دارای یک گرایشی است، یک سمتی، میلی که اگر شما گرایش رو در انسان و جامعه صفر کنید، حرکت صفر میشه. حرکت بدون گرایش ممکن نیست. بنابراین هر جامعه دارای یک نظام گرایشه، هر فردی یک گرایش هایی داره و طبیعتاً بر اساس این گرایش ها یک اهدافی رو دنبال میکنه. نظام فکری اون چراغ روشنیست که راه حرکت به سوی اون هدف هایی که انگیزه های انسان رو و جامعه رو تأمین میکنه به اونشون میده. این تفکراتی که واسطه بین انگیزه و اهداف انسان، انگیزه و عمل انسان هستن، قاعدتا یکی از ویژگی هایی که باید داشته باشن اینه که به صورت یک نظام در بیان، یک نظام که فراگیر باشه و منسجم باشه، که حالا خصوصیاتشو نمیدارید خدمت میکنم خدمتون تقدیم میکنم. ولی اصل این که این اندیشه باید یه انسجام و نظامی داشته باشه فکر میکنم برای همه عزیزان روشنه. یک سلسله آموخته های پراکنده که به صورت قطعات یک پازل فکری طراحی نشدن و یک تصویر روشن و جامعی رو ارائه نمیدن، اینها نمیتونن مشکل جوانان رو حل بکنن. به این پازل فکری که شما طراحی میکنید علاوه بر اینکه باید دارای یک هماهنگی باشه، باید دارای یک مبنای روشن باشه و از اون مبنای روشن یک منظومه فکری روشنی رو به مخاطب خودمون ارائه کنیم. من فکر میکنم حالا نظام، خیلی نظام فکری خیلی بیش از این نیاز به توضیح نداره. ضرورتش هم عرض کردم، این است که این نظام فکری چه در جامعه چه در فرد حلقه ارتباط انگیزه و هدفه، حلقه ارتباط انگیزه و عمل انسان، عمل فردی و اجتماعی است. البته میدونید غیر از گرایش و بینش ما دانش اجتماعی هم داریم، علومی که هست، این علوم متنوع دانش های تخصصی هم واسطه در رسیدن به مقصد هستن. دانش زیر مجموعه گرایش و بینشه. اگر انگاهی گفته میشه که علم جهت داره، مقصود همینه که علم هر جامعه‌ای در بازتاب گرایش و بینش جامعه است، حلقه اتصال گرایش و بینش اجتماعی است. این مقصود هست، واقعا یک مقصود این است جهت داری علم. بنابراین یک جامعه گرایش داره، نظام گرایش، بینش داره، دانش هم داره. بینش اون تفکرات کلی است که نگاه کلی و اندیشه کلی جامعه رو شکل میده، چارچوب‌های فکری اساسی جامعه رو شکل میده که در طرح این چارچوب‌ها جامعه حرکت میکنه. همه هم میدونید، مثل اینکه فرض کنید یک جامعه موحده، معتقد است به اینکه عالم یک خدا بیشتر نداره، معتقد است به اینکه عالم انجامی داره و به طرف عالم آخرت حرکت میکنه، معتقد است به این که راه حرکت ما به سوی اون سعادت رو هم انسانهایی از سوی خدا برانگیخته میشن و به ما نشون میدن. خب این مجموعه فکری در واقع چارچوبه های عملیاتی یک جامعه رو شکل میدن و روی رفتار جامعه، دانش جامعه به شدت تأثیر گذارن. مقصود ما از نظام فکری همون بینش های کلی است که فرد و جامعه دارن که واسطه بین گرایش اجتماعی، تمایلات اجتماعی، انگیزه ها و خواسته های اجتماعی و اهداف اجتماعی است. و جامعه برای اینکه به سمت اون هدف ها حرکت بکنه از یک گرایش، از یک بینش های عبور میکنه. این بینش ها چارچوبه ها رو روشن میکنن، در اساس این چارچوبه ها دانش هایی تولید میشه و این دانش های تخصصی راه رو برای حرکت جامعه هموار میکنن. خب بنابراین ما یک نظام بینش باید داشته باشیم در جامعه و در فرد. این بینش عرض کردن اول باید منسجم باشه، دوم اینکه مبتنی بر یک بنیان روشنی باشه و کارآمد هم باشه، یعنی واقعا بتونه این گرایش، این بینش ما رو به سمت گرایش های خودمون حرکت بده و ما رو در عمل کمک بکنه. حالا این نظام فکری ویژگی های متعددی باید داشته باشه. من سه تا از این ویژگی ها رو خدمتتون اشاره میکنم که من گمان میکنم اصلی ترین ویژگی یک نظام فکری است که شما باید به جوان ها بدید. اول قبل از اینکه اون سه تا ویژگی رو بگم یه نکته رو اشاره کنم و اون این است که بیش از اینکه شما سروران و عزیزان برخوردتون برخورد سلبی باشه، من گمان میکنم مناسب است که اثباتی باشه. این ما به جای اینکه بیایم مثلا فلسفه هگل رو نقد کنیم، فلسفه کانت و مارکس رو نقد کنیم، جوانها رو بندازیم تو این همه دستانداز شبهات، شبهاتی که تو غرب یک سازمانهای عریض و طویلی حالا یا با اهداف سو یا با نیتهای ناآگاهانه، مهم نیست، ایجاد کردن و پراکنده کردن تو جامعه جهانی، ما ضرورتی نداره که جوانهای خودمون رو با این مکاتب مختلف به گستردگی آشنا کنیم، ذهنشون رو آغشته کنیم بعد حالا بیایم پاسخ بدیم. هیچ لزومی نداره. برای هدایت یک انسان این چیزها لازم نیست. خدای متعال در انسان فطرت خداجویی و میل به بندگی و عبودیت و حق و قرار داده. ما کافیست اون حق رو به صورت روشن و قابل فهم ارائه بکنیم. اگر کسی این حق بهش عرضه شد، بعد دیگه خودش در مقابل اون شبهات مقاومت میکنه و حتی به طرف اون شبهات نمیره، انگیزه رفتن به طرف اون شبهات رو پیدا نمیکنه و ازا مروب لغب مروب کلاما میشه، کریمانه از کنار این امور عبور میکنه. برای این شیعه که گاهی وجود داره که ما زیاد ذهنها رو آشفته میکنیم، این لازم نیست. گرچه اگر یه جایی یک شبهی آمد وارد فضای اجتماعی شد، وارد فضای ذهنی یک جوان شد، این مثل یک ویروسیست که ما باید بدن رو در مقابل اون ویروس مقاوم کنیم، ولی ضرورتی نداره که ما همه رو مبتلا کنیم به همه ویروس ها، بعد زردش رو هم پادزهرش رو هم بزنیم تزریق کنیم در جامعه. هیچ ضرورتی نداره. ما یه نظام فکری مدون و اثباتی روشنی خودمون باید بگیم. خدا رحمت کنه مرحوم خلیل های صفایی رو، ایشون میگفت که شما مثال میزد، میگفت شما اگر بخواید کفش بخرید، لباس بخرید، اگر اندازه پای خودتون رو بدونید، اگر شماره بدن خودتون رو بدونید و بعد چند تا مطلب رو بدونید، مثلا بدونید این کفش کوه یا کفش مثلا برای ورزش یا کفش برای پیاده رویه و بعدم بدونید تو زمستان میخواید بپوشید یا تو تابستان، شماره کفشتون هم میدونید، دیگه میرید تو بزرگترین فروشگاه دو سه تا سوال میکنید، جواب خودتون رو میگیرید، یا دارن متناسب با مطلوب شما چنین چیزی یا ندارن دیگه، یا لباس زمستانی مثلا مناسب با شما دارن یا ندارن. ولی اگر آدم نمیدونه چی میخواد، هنوز مطلوبیت‌های خودش رو روشن نکرده، وارد این عرصه بازارها میشه، بازارهایی که کالاها توش عرضه میشه، اینقدر انسان رو میچرخونن و گیج میکنن و سردرگم میکنن، آخرش هم اون چیزی که به انسان میدن یا گشادتر از پای انسانه یا تنگتر از پای انسانه. این کفش انات میفهمید. واقعا ما برای به جوانها بفهمونیم شما به چی نیاز دارید. اگر این جوان فهمید که او مثلا یک مسیر ابدیتی داره و باید برای این ابدیت کار کنه و یک کلیاتی که حالا معارفی که تو دین ما هست، دیگه اصلا او به دنبال این مکتب ها نمیره. خدا رحمت کنه ایشون رو میگم، من با مارکسیستا که بحث میکنم میگم من اصلا حرف ندارم. اون موقع مارکسیستا خب فضای اجتماعی ما رو اشغال کرده بودن دیگه، اصلی ترین رقیب فرهنگ اسلام تو جهانگاهی به حساب میامدن. ایشون میگم من با اینا که بحث میکنم، حالا بحثای علمی و فلسفیشون بمونه، بهشون میگم ببینید من اصلا در بس تسلیم شما هستم، منطقتون رو قبول کردم، ماتریالیسم فلسفیتون رو قبول کردم، ماتریالیسم تاریخیتون رو قبول کردم، میخوام دنبال شما حرکت کنم. اگر من دنبال شما حرکت کردم، اومدم جنگیدیم، کشتیم، کشته شدیم، پیروز شدیم، تو اون مرحله پایانی ببینید به من چی میخواید بدید؟ میگفتم میرسیم به یک جامعه بی طبقه که در اونجا دین و دولت و ثروت نیست، همه به طور یکسان غذا دارن، مسکن دارن، کار دارن، میگفتن خب گاوادان همشون با زنبورای اصل همینو دارن، گاوا دارن. خدا رحمت کنه امام میفهمیدن گاوا الان دارن، تعبیر امام این بود. گاوا هم الان نو دارن که یک انسان رو اقناع نمی کنه. شما اگر انسان رو با اون ظرفیت های خودش و مطلوبیت هاش آشنا کردید، دیگه اصلا این دعوت ها قوقایی در دل او به پا نمی کنه که حالا شما بخواید بید قوقای اون دعوت رو بخوابانید در دل این انسانی که روحش بزرگ شده. بنابراین این نکته نکته قابل اهمیتی است که ما بعد اون معارف روشن و شفافی که از طریق انبیا آمده و متناسب با فطرت انسان و خاصی است که خدا در درون انسان گذاشته و هماهنگ با اون فطرت دینی انسان، اون رو منظم و منسجم و توی یک قالب روشن تبیین کنیم و به نسل جوان بیاموزیم به جای فلسفه ها و ایست ها و ایست ما و امثال اینها. اما اون نظام فکری که ما میخواییم به جوان بدیم چه خصوصیاتی خوبه داشته باشه؟ این نظام فکری اثباتی ما اولین نکتش اینه که باید انسجام داشته باشه. یعنی باید یک منظومه هماهنگ شما به نسل جوان بدید. اینجور نباشه که قطعات پازل های مختلف رو بیاید کنار هم بچینید، از دل این چیزی بیرون نمیاد. من یه چند تا مثال بزنم. ببینید مثلا شما اگر در فلسفه بیاید یک معارف پراکنده فلسفی رو بر بنیانهای دستگاه‌های فلسفی مختلف بگید، یک بخش از فلسفه رو بر مبنای اصالت وجود بگید، یک بخش بر فلسفه رو بر مبنای اصالت ماهیت بگید، یه جای فلسفه مثلا مشاع فلسفه حکمت متعالی از فلسفه کانت و هگل استفاده کنید، این منظومه عقلی که شما به فرق میدید یک منظومه هماهنگ و ترازی که یک چراغ هماهنگ روشن باشه و افقهایی رو که روشن میکنه افقهای هماهنگ باشن نیست، بلکه ممکنه در درون این نظام فکری تناقضهایی باشه که مخاطب شما رو با تناقض فکری روبرو کنه و این تناقض فکری حتی گاهی منتهی به بحرانهای روحی بسیار مهم میشه. گاهی من اشاره میکردم گفتم یک علت این که میبینید شما معارف رو میبرید تو دانشگاه و جواب نمیده، یه نکتش اینه که شما در کلاس معارف حرفی رو میزنید که در کلاس بعد استاد جامعه شناسی او رو نقض میکنه، استاد روانشناسی او رو نقض میکنه، حتی استاد فیزیک او رو نقض میکنه. خب طبیعی است این جوان دچار یک تشتت روانی میشه که این تفکرها کدومش درسته و در مقام عمل به کدام باید عمل کرد، و گاهی این اضطراب ها منتهی به آشفتگی های روانی خیلی سنگین میشه. بنابراین ما باید مواظب باشیم یک تفکر غیر منسجم متشتت و متعارض به ذهن مخاطب خودمون القا نکنیم. بنابراین از یک مبنا همه حرف باید زده بشه، یک دستگاه فکری مبتنی بر یک مبنا باشه. علاوه بر اون که ببینید واقعاً در کنار این انسجام باید قطعات با همدیگه طرح جامع رو تعریف بکنن، نه اینکه قطعاتی از اجزای یک تصویر باشن که این تصویر تکمیل نمیشه. حالا اینو بعد اشاره میکنه. بنابراین اگر آموزه های شما هماهنگ نبود، در عمل تشتت برای مخاطب شما ایجاد میکنه. من یه چند تا نمونه عرض بکنم. ببینید فرض کنید اگر شما در مجموعه اعتقاداتی که به نسل جوان خودتون میدید، از یه طرف تصویری که از دین میکنید یک تصویر مثلا حداقلی باشه، میگید دین آمده برای سعادت انسان، دیدید دین حداقلی ها یه جور خاصی دین رو تصویر میکنن دیگه، اونا هم دین رو قبول دارن، حتی مسلمان هم شیعن به اصطلاح، ولی یه تصویری از دین میکنن که دین آمده یک حد اقلی از زندگی انسان رو حتی در حوزه اخلاق و اعتقادات تحت پوشش قرار بده. شما اگر این تصویر از دین رو ارائه بدید، دین یک مثلا آموزه هاییست
یه سلسله گزاره هاییست اگر اینجوری دین رو توصیف کنید مثلا، که از بالا آمده برای اینکه سعادت باطنی و معنوی و فردانی انسان رو تأمین بکنه. دین رو اینجوری تعریف کنید، بگید دین یه حقیقتیست با گوهر تک تک افراد، وحدانی افراد کار داره و اومده این گوهرها رو استخراج بکنه، نجات بده. بعضی دیدم اینجوری میگن، حالا یه تعلیمی دارن بعضی از مکاتب هندی، وقتی تو معبدشون میرن یه گل نیلوفری دست میگیرن میرن تو، بعضی اینجوری میگن، میگن این مقصودشون اینه که تو این لجنزار تو گل نیلوفر عمل میاری، تو این لجنزار اجتماعی منو یه نیلوفر این جامعه کن. اگر شما نگاهتون بدین این بود که آمده از تو این لجنزار اجتماعی یک نیلوفرهایی تربیت کنه، ما مخاطبش جامعه نیست، نمیخواد جامعه پردازی کنه، نمیخواد جامعه رو اصلاح کنه، میخواد آدمها رو در دل این فضای آلوده تربیت کنه و بیرون بیاره. خب اگر شما دین رو اینجوری تعریف کنید، سلسله گزاره است، هدفش هم از کنم هدایت افراد آحاد جامعه به صورت شخصی است، بعدم کار با منویات و باطن و نیتهای باطنی انسان داره، کار با مناسک ظاهری و این دنیایی زندگی افراد هم نداره. حالا اگه واقعا آدم یه دینی رو تعریف کرد که لازمه اون دین همینه، بعد شما بیاید در کنارش مثلا آموزهی به نام حکومت دینی یا ولایت فقیه رو هم بیاموزید، این تناقضه، این دوتا با هم قابل جمع نیست. یا بیاید در کنارش چیزی به نام حتی ولایت معصوم رو بیاموزید، این یک تناقضه. لذا اونایی که دین حتی اقلی هن حتی ائمه رو هم ولی نمیدونن، حتی اکثر یک اسره میدونن. بنابراین انسجام در نظام فکری که راه میدید باید باشه، همخوانی باشه. باز من همین رو از یه زاویه دیگه باز بکنم، اگر شما تو بنیان تعلیمات و بینشی که به مخاطب خودتون میدید، این بینشی که یه بینش رایج تو جامعه ما هست، تعلیم کنید، ازش دفاع کنید به همین کیفیت، بگید آقا بشر عقل داره، حس داره، شهود داره، خدای متعال به انسان عقل داده، این عقل با یک منطقی خودش یک سلسله معارفی رو میفهمه مستقل از انبیا چه باشن چه نباشن، به انسان حس داده میتونه تجاربی بکنه، دانش ایجاد میکنه، انبیا باشن یا نباشن، معیار صحت آموزه‌های عقلی و تجربی ربطی به دین و انبیا نداره، انبیا باشن یا نباشن، بشر راه تولید علم رو ادامه میده و علم مفید برای بشر رو تولید میکنه، بشر انبیا باشن یا نباشن، آموزه های انبیا و هدایت انبیا باشه یا نباشه، فلسفه های لازم و مفید رو برای بشر تولید میکنه، عرفان مفید و به اصطلاح اخلاق لازم رو تولید میکنه. خب انبیا آمدن چه کنن؟ یه جاهایی یه خلاهاییست که دست عقل و حس بشر به اونجا نمیرسه، اومدن این خلأ رو پر کنن. خب اگر شما این رو گفتید، از اول بنای دین حد اقلی رو گذاشتید، بنابراین معنا نداره بگید حکومت مال دینه. حکومت علمی اداره میشه، عقلی اداره میشه. اگر شما یک عقلانیت مستقل مفید برای بشر و یک دانش مستقل مفید رو از اول تعریف کردید، از اول بنای این که نظام اجتماعی باید مبتنی بر عقلانیت و علم مستقل اداره بشه رو گذاشتید، بعد دیگه ادعای حکومت دینی و این که باید به اصطلاح ولایت جامعه دینی اداره بشه، این ادعای ناهماهنگیست، ناموضوع نیست. البته یکم این بحث میبره، من فقط به حد مثال میخوام بگم عبور بکنم. بنابراین حرفهای متناقض زدن به نظر من از یک سو، پس مثلا از علم مدرن بعد رنسانس به عنوان یک علم گره‌گشا از دست و پای بشر و سعادت بخش یاد کردن و از سوی دیگه از یک حکومت فراگیر دینی صحبت کردن، این دوتا خیلی سازگار. این بخواهید یا نخواهید جوان شما رو با تناقض در عمل روبرو میکنه. میخواد علمی زندگی بکنن، علمی که مستقل از انبیا رشد کرده، و میخواد حکومتش و جامعهش هم دینی باشد. این دوتا نمیشه. باید آموزه هایی که ما میدیم آموزه های منسجم و هماهنگی باشن که همدیگر رو نقض نکنن. اگر شما حکومت دینی میخواهید، باید ولایت دین رو بر همه قوای بشر بپذیرید بر عقل بشر، بر حس بشر، بر شهود بشر. این به معنی انکار عقل و حس و شهود نیست، این به معنی این است که دین که همون هدایت خدای متعال و رهبری خدای متعال هست، انوار ولایت به هدایت و سرپرستی الهی است که تنزل پیدا میکنه در قالب گزاره ها هم در میاد در نهایت. این دین برای هدایت همه قوای انسان آمده، عقلش، حسش، شهودش نیاز به این هدایت داره، نه اینکه خدا عقلی داده نیاز به هدایت دینی ندارد، حسی داره نیاز به هدایت دینی ندارد، مستقل عمل میکنه. خب پس هرچی این حس و عقل گفتن دیگه باید قبول کنی دیگه. بنابراین حکومت باید بشه علمی، مدیریت باید بشه علمی. این نهایتی چیزی که از توش در میاد خیلی که خوشبینانه بریم جلو، همون حکمت و حکومت آقای دکتر مهدی حائری در میاد. یعنی چی؟ یعنی وکالت حکیم. حکیم یعنی فیلسوف عمل. جامعه بر اساس فلسفه عمل و حکمت عملی اداره میشه، حکمت عملی هم خودش بدیهیات و نظریاتی داره، علم مستقل از علم الادیان. بنابراین حکیم باید مدیر باشه، همونی که از افلاطون نفسد فیلسوف شاه، فیلسوف باید باشه. خب این دیگه از توش حکومت دینی و به تبع ولایت فقید و اینا هم بیرون نمیاد. باید مجموعهی که شما به جوان ها میدید یک مبنا داشته باشه، لوازم اون مبنا رو همه جا ببینیم. اگر میگیم دین حد اکثریست، دیگه نه یعنی تجربه بشر و حس بشر رو و عقلانیت بشر رو بی نیاز از هدایت دینی اعلام کنیم، و اگر بی نیاز اعلام کردیم دیگه نگیم باید بشر در عرصه حیات اجتماعیش هم تحت ولایت دین زندگی بکنه. نخیر، مدیریت اجتماعی مدیریت علمی و فلسفی میشه، عقلانیت برش حاکم میشه، محترم هم میشه دیگه. پس ببینید هم یک نمونه دیگه، از این نمونه ها زیاد داریم. باز من یه مثال بزنم، شما اگر آمدید امام رو، نبی رو یه جوری معرفی کردید که یک نبوت حد اقلی شد، بعد دیگه از دلش امامت حد اکثری در نمیاد، او رو طلب نکنید. اگر آمدید گفتید آقا انبیا فقط نام رسونن، یه آدرسی از بالا آوردن به ما دادن، راهی از تو عالم ما میریم، حد اکثر شأن دومشون شأن امام هم اینه که ناظم مواظب کسی از این راه بیرون نره. اگر اینجوری تعریف کردیم دیگه یه امامت حد اکثری و نبوت حد اکثری نیست. این همونیست که عبدالوهاب میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یه نامرسون بوده از دنیا رفته، نامش از ما کار با نامش داریم، کار با نامرسون نداریم، مرده تمام شد. این غیر از مثلا انسان کامل و عرفا، حالا میخوام بگم انسان کامل و عرفا 100% درسته، این غیر از اون نبی و ولیست که اسلام معرفی میکنه که مقام ولایت مطلقه داره. بنابراین اگر از اون طرف میخوایم از توش حکومت تاریخی معصوم رو، اونم حکومت مطلقش رو بیرون بیاریم و بگیم امیرالمومنین حق حاکمیت مطلقه بر حیات اجتماعی بشر رو داره در طول تاریخ و هر دوره‌ای که زندگی بکنه بعد ولایت او رو قبول کنی، خب بعد امامت رو هم همونجوری تعریف کنی. اگر کسی گفت یه نام رسانی و ما علی رسول الا البلاغ، تمام شد، این آیه رو گرفت، بس پرونده رسالت و پیداست میشه همون حرف. میگه آقا این نام رسان از بعدیشون گفتن به اندازه این عصای من هم علی عزبه از این شخص بزرگوار خاصیت در نمی، من با عصای خودم حشرات رو دفع میکنم، از خودم دشمن رو دفع، ولی کاری ازش نیست. یه نام رسون بود و نام رو رسون دارم. اگر پیامبر رو در حد نام رسان تعریف کردید، نام رسان که حاکم نیست هیچ وقت. شما میپذیرید اگر کسی یه نامه یابود که اون نامه اصول سیاست مدون درش بود، چون نام رسانه پس کنه، ولی خودش هم باید بشه رئیس جامعه، این رو قبول میکنید؟ باید ولایت بر جامعه پیدا کنه، میگه نامرسونه. این حرفی که وهابی ها میزنن ادامه همون اعتقاداتشون دیگه. اینجا برای ما خیلی روشنه که اگر این حرف رو زدیم الزامات بعدیش چیه. ولی گاهی اوقات دقت نمیشه، الزامات یه سلسله حرف ها ملاحظه نمیشه. مثل همون مثالی که من عرض کردم، از یک سو حوزه عقل و حس بشر رو مستقل تعریف میکنیم، میگیم فلسفه برای خودش محترم، دانش برای خودش محترم، معیار صحت و حقانیتشون جدای از انبیا محترم، حتی انبیا رو نیازمند به فلسفه میکنیم، میگیم اول فلسفه بعد انبیا رو اثبات بکنه، بعد حالا انبیا کارشون رو شروع کنه. بعد اون وقت میگیم حالا آقا فیلسوفان تحت ولایت انبیا قرار بگیرن، دیگه بی‌معنی. دانشمندان تحت ولایت انبیا قرار میگیرن، یعنی چی؟ دانش اداره میکنه، فلسفه عمل اداره میکنه جامعه رو، بنابراین اداره جامعه این مدیریت حق فیلسوف عمل، حق دانشمند. بعد انسجام نظام فکری رو داشته باشیم، عرض کردم هم عناصرش به صورت یک پازل باشن و هم دیگر رو تکمیل کنن، بر یک مبنا باشن، لوازم یک مبنا درشون ملاحظه بشه، که حالا این رو در قدم بعد توضیح میدم که یه مقداری باز میشه. دومین خصوصیتی که برای یک نظام فکری که شما به جوانهای راه میکنید هست اینه که این نظام فکری باید فراگیر باشه. فراگیری هم مقصودم دو مطلب هست. یکی این که مفاهیم اساسی و بنیادیش فراگیر باشه، به طوری که همه عرصه های لازم رو بپوشونه. دوم این که در همه حوزه هایی که ما نیاز داریم یک بینش به جوانها بدیم، همه اون حوزه ها رو پر بکنیم، خلع نگذاریم. حالا این دوتا رو با مثال من عرض بکنم. مثال اولی اینه، شما مثلا یک مفهوم مرکزی دارید تو نظام فکری اسلامی. اون مفهوم مرکزی چیه؟ توحیده. اگر مفهوم مرکزی نظام فکریتون توحیده که معاد، نبوت، ولایت، حیات اجتماعی، هر کجایی میخواید این بینش رو ببرید، همین مفهوم مرکزی مفهوم مرکزی است، بعد مفهوم مرکزیتون رو یه جوری تعریف کنید که بتونه هم پوشانی داشته باشه. شما مثال میزنم، اگر مفهوم توحیدتون حد اقلی بود، دیگه تو دل این نظام فکری از نظام اجتماعی اسلامی نمیتونید حرف بزنید. لذا ببینید اونایی که دین حد اقلیان، توحیدم حد اقلی تعریف میکنن. میگه توحید یعنی تو خدا نیست، یه خدا، یه کسی دیگه یه خدا. در حالی که اگر شما توحید رو اینجوری معنا کردید، گفتید توحید معناش اینه الوهیت خدای متعال در عالم جاری است، لا اله الا الله. من به عنوان مثالی رو میخوام سریع عرض بکنم، اله یه نام نیست ما رو کسی بگذاریم. مقام الوهیت مقام اسم اعظم، مقام اسم جامع، کلمه الله دیگه. یعنی اون کسی که همه اسماء الحسنا رو داره، خالق، رازق، رب، مالک، مدبر، سمیع، بصیر، مجیب. اذا قرآن رو ببینید میفهمید این الهی که شما میفرستید میفهمن، صدای شما رو میشنون، جوابتون میدن، چیزی براتون خلق میکنن، نیاز یکی یکی خدا بیان میکنه، خودتون انصاف بدید چه الهیه. این همون است که به تعبیر جناب یوسف علی نبی جناب علی و علیه السلام، انما تدعون من دون الله چی؟ بله، ان هی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. حالا ان الذین تدعون من دون الله، آیه یادم نیست دیگه، در سوره مبارکه یوسفه، این قسمتش مقصودمه، اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. بنابراین توحید یعنی این، لا اله الا الله، یعنی حقیقتا خدای متعال الله هست، او اله همه عالمه و طبیعتا تمام تحیرها و تزللها باید در مقابل او باشه و همه وجود انسان باید بشه سجده در مقابل او. نه اینکه باید بدانی که یک خدا هست، بله این لازمه، این کافی نیست. توحید یعنی همه اراده تو تسلیم به اراده او بشود، منحل در اراده او بشود، همه اراده تو او را پرستش کند، هر حول و قوه‌ای که بهت دادیم پرستش بکند. این میشه توحید. و اگر این شد، این توحید فراگیر دیگه نمیشه بگی آقا تو زندگی اجتماعی اینجا لازم نیست موحد باشیم، که نمیشه. میبینید این توحید حد اکثری است. این توحید یک گوشه زندگی انسان رها نمیکنه. چرا؟ چون شما هر کجایی که دارید عمل میکنید، حول قوه شما داره عمل میکنه، این حول قوه باید ساجد باشه، باید مناسک سجود رو رعایت، باید دیندار باشه. این معنای یک دین حد اکثری است. از من گاهی عرض کردم اختلاف دین حد اکثری و حد اقلی تو تفسیر توحیده. اولین جایی که با هم اختلاف دارن توحید. بنابراین ما باید بتونیم مفاهیم اولیه خودمون رو، مفاهیم پایه نظام فکریمون رو به گونه‌ای تعریف کنیم که این مفهوم همه فضای نظام فکری رو بپوشونه، هم پوشانی داشته باشه. باز من مثال بزنم نسبت به مسئله امامت. ببینید من چجوری توحید رو عرض کردم تعمیم میدیم. میگیم آقا توحید یعنی فقط خدا را پرستیدن. یک، دو، انسان دائم در حال پرستش است. هیچ فعلی از افعال انسان نیست که خالی از پرستش باشه. شما اگه این دو تا رو به هم زمین بکنید، نتیجهش اینه که در همه حالات افعال انسان اگر خدا رو نپرستید مشرکه، غیر رو داره میپرسته. این میشه بنای یک توحید در اکثری. در ولایت هم اینطوره. اگر شما آمدید ولایت رو اینجوری تصویر کردید که ادامه توحید شد، توحید یعنی پذیرش سرپرستی خدای متعال و اراده خود رو به تمام، به نحوه تمام و کمال تسلیم به اراده او کردن، که حاصلش میشه همون مقام ولایتی که مرحوم علامه طباطبایی زاده لافی درجه و دیگران میگن همون امانت الهی است، مقام ولایت. انسان با تمام وجود همه حول و قوه خودش رو تسلیم کنه به ولایت و سرپرستی خدای متعال. رضا میشه مجرای نورانیت هدایت او به سرپرستی او. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. توحید اینجوری معنا کنید. بعدم آدم ولایت رو من به عنوان مثال میگم و میخوام فقط مقایسه کنم. اگر آمدیم گفتیم که خب عده‌ای هستن که به نحو اسمت مطلقه ولایت حضرت حق و قبول کردن، میشن مجرای ولایت، میشه ولایتنا ولایت الله الَّتِي لَمْ يُبْعَثْ نَبِيًّا قَطُّ. اگر توحید یعنی قبول الوهیت و ولایت، ادعی مجرای الوهیت و ولایت هست و اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء نحن اسماء الله الحسنا، مجرای الوهیت در عالم هست. اگر ولایت حضرت حق رو به نحو تام قبول کردن، حامل این امانت شدن، لذا این ولایت رو حمل میکنن و به دیگران هم میرسونن، میشن مجرای توحید در عالم، میشن مجرای ولایت. بنابراین پذیرش ولایت اونا میشه پذیرش ولایت الله. این یه مقدمه. یه مقدمه دیگه هم به زمین میکنی که هیچ فعلی از افعال ما انسانها خارج از تولی و ولایت. هر کاری که میکنیم ما تو عالم اینجور نیست که یه جزیره مستقلی باشیم، یک غرفه مستقلی باشیم، بلکه مثل ظروف مرتبطه، مرتبطیم به عالم، مرتبطیم به نظام خلقت. هر فعلی که انجام میدیم ولایت و تولی درش هست، یا ولایت باطل یا ولایت حق. اگه تولی به حق شد میشه الله و ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، اگه ولایت باطل شد میشه والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. اینو تعمیم بدید. منتها ولایت خدای متعال که الله و ولی الذین آمنوا تعمیم داره دیگه، انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یؤمنون، این همون ولایت بس نه همونه. لذا در روایات داره ولایتنا ولایت الله. من به عنوان مثال دارم اینو عرض میکنم. شما اگر اینجوری طرح بکنید مسئله توحید و خلافت رو، ولی الله العظم خلیفت الله، خلیفه یعنی این لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک، یک بین خود این خدا و ولی که نگاه میکنید که خالق یکی مخلوقه، اما برای ما من اطاعکم فقط اطاع الله، من عرفکم فقط عرف الله، من احبکم فقط احب الله، من عبدکم فقط من عصاکم فقط عصا الله. چه وقت ما میتونیم این حرفو بزنیم؟ وقتی اینجوری توحید و امامت رو تعریف کنیم. بله اگر شما امامت رو اینجوری تعریف نکردید، گفتید یا آدمش خدا گفته این امام باشه، اسمش رو گذاشتن امام، تسمیه شد، مقام نشد. اگر خود توحید در درکسری تعریف نشد، یعنی ولایت الله تعمیم پیدا نکرد. اول ما در توحید ولایت الله رو تعمیم میدیم، میگیم توحید یعنی قبول ولایت خدای متعال و اعراض از ولایت غیر، 100% تحت ولایت بودن، این میشه توحید. کسی که به اندازه یک ذره از ولایت الله خارج میشه مشرکی. بعدا ولایت الله رو مجرا برش درست میکنید، میگید اصلا ادامه ولایت خداست، همون ولایت اللهه. خب طبیعی است نتیجه چی میشه؟ ولایت مطلقه معصوم میشه. معنیش اینه که ذره ای حق خروج از ولایت الله رو و ولایت معصوم رو ما نداریم. اگر خارج شدیم از دین خارج شدیم، از مدار حق خارج شدیم. پس ببینید اگر شما بعد میخواید از دلش ولایت مطلقه معصوم رو در بیارید، معارفتون رو یه جوری بچینید که بتونه هم پوشانی داشته باشه. توحید رو یه جوری معنا کنید که اگر بعد میخواید بگید آدم موحد باید تو زندگی اجتماعیش هم تحت تربیت باشه، توحید رو یه جوری معنا کنید که فراگیر نسبت به زندگی اجتماعی باشه. توحید رو یه جوری معنا کنید که نسبت به عقل و حس بشر هم شامل بشه. توحید یعنی ولایت خدا رو در همه جا قبول کردن. خب من سوال میکنم، چشم ما مناسک داره وقتی میخواد نگاه کنه، عقل ما وقتی میخواد تفلسف بکنه مناسک نداره، بشینه خودش فلسفه ببافه؟ قناعت کردی؟ چشم وقتی میخواد یه نگاه کنه مناسک داره، ولی وقتی میخواد دانش درست کنه مناسک نداره دیگه، تجربه بشه. بنابراین میبینید توحید اگه اینجوری معنا شد، ما در تعلیممون، تعلممون، تولید علممون، تفلسفمون، تجربه گریمون، هر کجا داریم علم تولید میکنیم، همه اینجا باید تحت ولایت بشه. آیا قلب ما در شهودش مناسک نداره؟ چون شهود دیگه شهوده دیگه، صدق و کذب که نداره. نخیر اینجوری نیست، صدق و کذب نداره، ولی مناسک داره، حق و باطل داره. میبینید این دین عرفان رو میپوشونه، فلسفه رو میپوشونه، دانش رو میپوشونه، جامعه رو میپوشونه، فرد رو میپوشونه. اگر توحید رو اینجوری معنا کنید میشه فراگیر. اما اگه وقتی گفتید توحید یعنی خدا هست، خدا یکیش، خدا هست، خدا یکیش، باش الحمدلله خدا یکیش، منم زندگی اجتماعیمو با دانش خودم طراحی میکنم، چه اشکالی داره؟ امیرالمؤمنین امام است، ولی زندگی اجتماعی خودمون با نظام رأی خودمون درست میکنیم. وقتی شما میتونید بگید که زندگی اجتماعی باید تحت ولایت حق باشه، که توحید رو یه جوری تعریف کنید که تعمیم پیدا کنه نسبت به ولایت اجتماعی، ولایت رو یه جوری تعریف کنید که ادامه توحید بشه، و الا اگر ادامه توحید نشد من چرا قبولش کنم؟ موحدم هستم، ولایتم قبول. مثل خیلی ها الان موحدم هستن، ولایت فقیه که هیچی، ولایت معصومش هم میگن نه، میگن معصوم اصول هست. پس اگر شما انتظار دارید که جوانتون اون نتایجی که شما میخواید از فکر شما بگیره، پایه‌های اساسی فکرتون باید فراگیر باشه، یه جوری تعریف شه که همه اون عرصه‌هایی که شما میخواید تحت پوششش قرار بدید بپوشونه، همه اون خلاها رو پر بکنه. تعریفمون از توحید، تعریفمون از نبوت، تعریفمون از امامت باید اینجوری بشه. لذا من به نظرم میاد ما در دوره بعد از حکومت باید تو کلام خودمون بازنگری کنیم، کلام خودمون رو رشد بدیم. الان دو تا موج تو جامعه هست، یه موجی نمیخوان این کلام رو کاهش بدن، برن به سمت کلام غرب که یه کلام حداقل نیست، که در این کلام نقش خدا فقط هدایت باطنی از تک تک افراد، کاری با جامعه و زندگی اجتماعی نداره. از این طرف هم شما میخواید اعتقاداتی رو بگید که از دل این بینش و اعتقاد یک حکومت دینی بیرون بیاد. باید بازنگری کنیم در مفاهیم کلامی خودمون، فلسفی خودمون، به گونه ای طراحی کنیم که بپوشونه جامعه رو. ببینید نه این که ما از خودمون چیزی اضافه میکنیم، ما یعنی میخوام بگم اگر معتقدید واقعا که معتقدیم که اینجوری که توحید فراگیره، انبیا گفتن موحد باشید، حرف دیگه هم نزدن، ولی موحد بودن همه زندگی رو میپوشونه. اینطور نیست که موحد بودن مالی ارتباط باطنیه، تو زندگی اجتماعی هر چی دلت میخواد دنبال احوای خودت برو. ما باید توحید رو معارفمون رو یه جوری تعریف کنیم که همپوشانی داشته باشه. این نکته اول. نکته دوم، فراگیری دوم نظام فکری. نکته فراگیری دوم اینه که همه عرصه های لازم برای موضع گیری یک انسان رو بپوشونه. شما یه بار یه آدمی درست میکنید که این آدم موحده، یه فکری بهش میدید، این فکر رابطه بین اندیشه توحیدی که شما عام تعریف کردید با مسائل کلان اجتماعی رو تعریف نمیکنه. این فرد انسانیست در درون نظام تکوین، در درون یک تاریخ، در درون یک جامعه. شما نظام فکریتون نمیاد برای او توصیف بکند که اگر تو بخوای موحد باشی ارتباطت با جامعه چجوری باید باشه، ارتباطت با تاریخ چجوری باید باشه، ارتباطت با تکوین چجوری باید باشه، نسبت به تمدن‌هایی که تو عالمت چه موضعی باید داشته باشه. شما باید بدونید اون مفاهیم پایتون رو جاری کنید تو همه مفاهیمی که ما تو زندگی اجتماعی باش سر و کار داریم، تا تو سر و کارمون با زندگی تو زندگی اجتماعیمون بر اساس اون مفاهیم موضع بگیریم. یا حتی یه عرصه هایی ممکنه که متوجه هم نباشیم، هنوز هم سر و کار نداریم، ولی باید با اون عرصه ها سر و کار داشته باشیم. مثال میزنم، شما ممکنه یه آدمی درست کنی که میخواد آدم خوبی هم باشه، ولی کاری با آینده تاریخ نداره، هیچ رسالت و مسئولیتی هم نسبت به آینده تاریخ احساس نمی کند. اینجا لزومی نداره شما بینش آینده نگرانه بش بدید، ولی اگه میخواد یه آدمی باشه که این آدم آدم خوبی باشد، به معنی خوب بودن رو اینطور تعریف میکنیم، میگید انسان خوب انسانیست، انسان موحد انسانیست که هر کجا که ایستاده به همه جبهه حق تو تاریخ کمک میکنه، جوری عمل میکند که برایند عملش گسترش حق تو تاریخه. به تعبیر دیگه اگر عبادت خدا رو فقط فردی تعریف کنه، بگید آدم رو به صورت جزائر مستقل، به صورت غرفه های جدا جدا کنار هم هستن، ظروف از هم جدا، هر کدوم هم بین خودشون خدا ربطی دارن، توحید رو اگر اینجوری تعریف کردید از توش موضع گیری اجتماعی و تاریخی در نمیاد، ولی توحید اسلام و انبیا و ائمه علیهم السلام نیست. من مثال میزنم، به ما گفتن منتظر باشید. انتظار یعنی چی؟ انتظار این پرستش تاریخی. به همه تاریخ موحدین، انبیا از روز اول که آمدن گفتن منتظر باشید. این یعنی چی؟ یعنی یک حرکت تاریخی است داره اتفاق میفته به سمت غلبه حق و ظهور یک فضای دیگری تو این عالم که فضایی است که وارث او صالحانن و عالم صالح، که ممکنه شما هم اونجا رجعت کنید اگه خودتون آماده کرده باشید. این بینش رو وقتی به فرد میدید، یعنی تو به گونه ای موضع بگیر که جزء این جبهه باشی، جزء موحدون باشی، یعنی تو این پرستش تاریخی به نحو مشاق مشارکت کن. پس ببینید شما دارید یک پرستش تاریخی عظیم رو به انسان میآموزید. پرستش و توحید رو فقط فردی تعریف نمیکنید. یا بعد میاد بگید آقا شما باید به گونه ای تو جامعه حضور پیدا کنی که غلبه به جامعه حق غلبه پیدا کند، سلم لمن سالمکم و هر ولد من حاربکم باشه. یعنی میاد جامعه پردازی بر محور توحید رو تعریف میکنید، تمدن سازی بر محور توحید رو تعریف میکنید. لذا من به نظرم میاد نظام فکری ما باید همپوشانی داشته باشه، غیر از اینکه مفاهیمش باید مفاهیم فراگیر باشه، باید نظامی رو به ما بده که درش فلسفه تاریخ، فلسفه جامعه شناسی، فلسفه تمدن باشه. بر محور همون تعریفی که از توحید میکنید تکامل تاریخ رو تعریف کنید، تا یک انسان موحد بفهمد کجای تاریخ ایستاده و این تاریخ عبودیت به کجا سمت داره میره و این چگونه میتواند تو پروسه تاریخ، حالا تعبیر پروسه هم تعبیر دقیق، تو جریان تاریخ مشارکت کنه. که میدونید این عبادت خیلی بزرگتر از عبادتی است که آدم مثلا برای خودش آدم خوبی باشه. افضل اعمال امتی انتظار الفرج، یعنی افضل اعمال اینه که مشارکت کنی تو تحقق اون کلمه توحید. ببینید پس بنابراین نظام فکری ما باید به گونه ای باشد که همه عرصه هایی که ما درش موضع میگیریم بپوشونه، تا بتونیم بر اساس این تفکر موضع گیری کنیم. به الا اگر نپوشوند، یا فرد تو این عرصه حضور پیدا نمی کنه، یا اگر حضور پیدا کرد بر اساس تفکرهای دیگه حضور پیدا میکنه. ما مسلمانایی داشتیم تو همین کشور، مسلمان بودن، شهادتین میگفتن، ائمه را قبول داشتن، اما وارد مبارزات اجتماعی که میشدن بر اساس ماتریالیسم تاریخ مبارزه میکردن، فلسفه تاریخ مارکس. تو اون فلسفه تاریخ وقتی میخوای مبارزه کنی، این جنگ طبقاتی است بین کارگر و طبقه سرمایه‌دار و باید شما جبهه طبقه کارگر رو تحریک بکنید. اینا میرفتن این کار رو میکردن، جنگ طبقاتی در محور اقتصاد را مینداختن، در حالی که تو فلسفه تاریخ شما جنگ طبقاتی نیست، طبقات اقتصادی نیست، جنگ ایمان و کفره. محور انگیزش هم انگیزه اقتصادی نیست، انگیزه غلبه حقه. بنابراین شما اگر بخواد یک انسان مشارکت کنه تو این جنگ تاریخی، سهم داشته باشه، حالا نمیخوام بگم سهمش یعنی از من حضور نظامی پیدا کنه، نقش ایفا بکنه تو این درگیری تاریخی، باید فلسفه تاریخ مبتنی بر اسلام و تشیع رو بدید تا بر اساس این فلسفه تاریخ او بتواند تو این درگیری تاریخی مشارکت کنه، بفهمه وقتی میخواد حضور پیدا کنه چه باید بکنه. و الا موحد حضورش در منازعات اجتماعی میشه بر محور فلسفه تاریخ های دیگر، یا حضور پیدا نمی‌کنه، منزوی میشه، قارنشین میشه، یعنی توحیدش میشه حداقلی، یا اگر بخواد حضور پیدا بکنه در محور تفکر شما دیگه نیست، میخواد در مقابل تمدن‌ها موضع‌گیری کنه. اگر شما بینشی بر اساس تفکر خودتون ندید که او تمدن شناسی بکنه، یعنی فلسفه تمدن متناسب ندید، او بر اساس یک فلسفه تمدن دیگری نسبت به تمدن ها موضع گیری میکنه، میگه کدام تمدن خوب است کدام تمدن بد است. مثلا میگم شما اگر تونستید، نمیگم درست یا غلط، نمیخوام داوری کنید، تثبیت بکنید که تمدن بعدرو نسبت تمدنی است مبتنی بر طغیان انسان، خب او از موضعش با این تمدن میفهمه دیگه. بنابراین وقتی او میخواد موضع گیری کنه، انسان تو جامعه میخواد موضع گیری کنه نسبت به جامعه خودش، نسبت به تاریخ خودش، نسبت به تمدن‌ها. باید شما بینش فکریتون به حدی فراگیر باشه که مبتنی بر مبنای شما همه این مفاهیم توضیح داده بشه تا بتونه هماهنگ موضع بگیره، نه اینکه نمازش رو تو مسجد پشتر امام جماعت مؤمن عادل شیعه بخونه، تو صف مبارزاتی وقتی میخواد شرکت کنه بره تو صف کمونیستا. بنابراین نظام فکری یعنی این، نظام فکری یعنی اون مجموعه منسجم فراگیری که بر مبنای واحد همه این عرصه ها رو روشن میکنه. بخیر من تمام شد. خب این دوتا رو عرض کردم، یک دو دقیقه دیگه من اجازه بفرمایید تمام میکنم این قسمت رو. سومین شاخصه نظام فکری که بسیار مهمه اینه، نظام فکری شما باید موضع گیری ایجاد کنه، نظام فکری خونسا نباشه. یک جریان حق و باطل تو عالم هست، تو جامعه هست، تو تاریخ هست، تو فضای جهانی کنونی هست. نظام فکری خونسا نباشه، نظام فکری نباشه که بگه آقا بالاخره همه خوبن با همشون بساز. به تعبیر دیگه نظام فکری شما باید چراغی باشد که بتواند روشن کنه که این تبلی و تبری، این حب و بغض کجاها باید جاری بشه. حل دین الا الحب و البغض بتونه تولی و تبری مخاطب شما رو جاری کنه در حیات، این تولی و تبری تبدیل بشه به موضع گیری. عرض کردم شما اگه فلسفه تمدن بشه برید و به راحتی در مقابل تمدن ها موضع میگیر. بنابراین البته ممکنه شما یه فلسفه تمدنی هم برید که صلح کلی باشه، قرارم این از سومینه. نظام فکریتون صلح کلی نباید باشه، چون جنگ و برخورد حق و باطل تو عالم هست. اگر شما یه نظام فکری صلح کلی دادید، این نظام فکری او رو از حضور در عرصه حق و باطل میاره بیرون، میشه ناظر بیرونی، بعدن نگاه میکنه میگه چون که بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی، میگه جنگ 72 ملت همه را عضو بنه. من نمیخوام بگم حالا این آدم میخواد اینو بگه، چون نهی در حقیقت راه افسانه زدن، رو برج آش میشینه فیلسوفانه نسبت به انبیا و دشمنانشون قضاوت میکنه، میگه من دارم از بالا نگاه میکنم، هر دو اسماء الهی هستن، بی خود با هم دعوا نکنید. اینجوری نباشه، نظام فکری خونسا نباشه. که فرد را از عرصه درگیری و موضع گیری ببره بیرون، بنشونه تو موضع توی عرصه قضاوت و از نگاه از بیرون کردن و بعد به اصطلاح نگاه عاقلا در صفیح کردن و به همه خندیدن، چون ندیدن حقیقت راه افسانه زدن. یکی از این 72 ملت هم یکیش ملت امیرالمومنینه که با بقیه درگیره، اینم چون ندیدن حقیقت لابد راه افسانه. اینجوری نشه. نظام فکری شما نظام فکری باشه که جریان حق و باطل توش یکسان نباشد، صفبندی حق و باطل درش شفاف بشه، عرصه های صفبندی هم روشن بشه. هر فردی این نظام فکری از شما میگیره دیگه میتونه موضع گیری کنه در عرصه های مختلف اجتماعی. وقتی این نظام فکری رابطه بین اعتقاد، اندیشه های بنیادی، حالات بنیادی و گرایش های بنیادی به ایمان و عمل رو در عرصه حیات فردی، اجتماعی و تاریخی روشن میکنه، دیگه تو تاریخ تو صفحه امیرالمومنینه، تو جامعه تو صفحه مسلمان ها و موحدین و شیعه و نظام و حکومت دینی ما میسته، نه این که میرسی به چتر امریکا میگه اونجا میشه مسلمان خوبی باشی. این چه تفکریه؟ یادم رفتی بوش حمله میکرد به عراق، بعضی ها بعدشون هم نمیومد به ایران هم یه حمله کنه، میگفتن بعدم نمیشه، کاری با نماز خوندن و روزه گرفتن که نداره که. این نظام فکری نظام فکری غلطیست، این اعتقاد باطله که آدم نسبت به موضوع ولایت حکومت که اصلی ترین مسئله عبادته بی موضع باشه، دین رو از اون به بعد تعریف کنه. عنایت کردید؟ حالا این دیگه بعد چون فرصت گذشت از بست این قسمت عبور میکنم. از اینکه فرصت عزیزانم رو گرفتم عذرخواهی میکنم. برای سلامتی وجود مقدس امام زمان یه صلوات بفرستید.
الله صلی الله علی محمد.